پیامبر مردم را به آیین یکتاپرستی فرا می‌خواند. بت‌پرستی، نظام برده‌داری، رباخاری و سنت‌های غلط جاهلی پی در پی مورد انتقاد پیامبر قرار می‌گرفت. با گرایش روزافزون مردم مکه به اسلام، سران مشرکین بیشتر احساس نگرانی کردند. برای آنها روشن بود تا وقتی که ابو طالب از پیامبر حمایت می کند، با توجه به نفوذ فراوان وی در مکه نمی توانند برخوردی تند و کوبنده با پیامبر داشته باشند. از این رو برای جلوگیری از حمایت ابو طالب از رسول خدا، چند تن از آنان و همراه ابو سفیان و سراغ ابو طالب عموی پیامبر رفتند. ابو سفیان گفت: ای ابو طالب، از فعالیت برادرزاده جلوگیری کن. او آیین ما را نکوهش می کند، عقلهای ما را سبک می شمارد و پدران ما را گمراه می داند. ابو طالب با متانت سخنان بزرگان قریش را پاسخ داد و آنها را منصرف کرد. اما با ادامه دعوت پیامبر و فراهم شدن زمینه های مناسب تر برای گرایش مردم به اسلام، بار دیگر بزرگان مکه به سراغ ابو طالب رفتند و او را برای ترک حمایت پیامبر زیر فشار شدید قرار دادند. آنها گفتند: ای ابو طالب، ما از تو درخواست کردیم که برادرزادت را از ما بازداری، ولی چنین نکردی. او عقلهای ما را سبک می شمارد و از خدایان ما عیب جویی می کند. به خدایان سوگند دیگر بیش از این نمی توانیم این مسئله را تحمل کنیم. اگر محمد از دعوت خیش دست بردارد، هرچه او از ثروت و قدرت و سلطنت می خواهد به او می دهیم، وگرنه با او و با تو که حامی او هستی می جنگیم. وقتی ابو طالب پیام سران مشرک را با پیامبر در میان گذاشت، پیامبر در پاسخ آنان فرمود: به خدا سوگند، اگر آنها خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند تا من از این کار دست بکشم، هرگز چنین نخواهم کرد و آنقدر به این کار ادامه می دهم تا یا فرمان خدا پیش برود و یا من در این راه کشته شوم. گفتار نافذ و جذاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان اثر عمیقی در دل ابو طالب گذاشت که با تمام خطراتی که در کمین او بود و برادرزادش گفت: به خدا سوگند دست از حمایت تو بر نمی دارم. مأموریت خود را به پایان برسان. بدین ترتیب مشرکان از تطمیع پیامبر ناامید شدند. همراهان ارجمند، بی تردید در تمام دوران رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن نقشی کلیدی در پیشبرد برنامه‌های رسول خدا داشت. نظم آهنگین قرآن بر شیوایی آیات آن می‌افزود و مشرکان مکه را از ایستادگی در برابر آن عاجز می‌ساخت. مشرکان نمی توانستند در برابر منطق نیرومند و آیات فصیح و زیبای قرآن مقاومت کنند. به دلیل نفوذ گسترده قرآن در توده های مردم، مشرکان تصمیم گرفتند که راههایی را برای مقابله با پیامبر و مسلمانان بیابند. آنها با اعمال فشار بر مسلمانان می کوشیدند که مانع گسترش این آیین آسمانی شوند. از روش‌های مشرکان برای مقابله با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استهزا و اذیت آن حضرت بود. مشرکان با استهزاء پیامبر و زدن تهمت‌های ناروایی چون ساحر و مجنون به ایشان، در صدد بودند پیامبر را بیازارند و در جامعه منزوی کنند. اما پیامبر با صبر و بردباری فوق‌العاده‌ای که تنها در وجود پیامبران و اولیاء الهی مشاهده می شود، همه سختی ها و توهین ها را تحمل کرد و تلاش کافران و مشرکان خیره سر را ناکام گذاشت. انشالله ادامه این بحث را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. از همراهی تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تبریک و تهنیت عرض می کنم. اعیاد شعبانیه را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. دوستان، در هفته‌ای که گذشت تحقیر رژیم صهیونیستی توسط رزمندگان حماس در جریان تبادل اسرا، همچنین اعلام شهادت محمد ضعیف و البته موضوع دیگر واکنش مقامات حماس به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا، از جمله مهمترین نقاط‌های غرب آسیا بود که تلاش می‌کنیم در این برنامه به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات بپردازیم. دوستان، از طریق سایت می‌تونین هم برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحولات مربوط به غرب آسیا و البته تحولات دیگر کشورها به خصوص ایران و افغانستان ده از طریق سایت دعوت میکنم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب، خدمتتون هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. خبرنگاران در خان یونس گزارش دادند که ده ها هزار شهروند فلسطینی در مراسم تحویل هفت اسیر از جمله اربل یهود و گادی موزس، اسرای نظامی زن صهیونیست و پنج تبعه تایلندی در ازای آزادی 110 اسیر فلسطینی در خان یونس مقابل منزل شهید یحیی سنوار جمع شدند. گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، هفته گذشته آگام برگر، اسیر نظامی زن صهیونیست را از میان آوار خانه های ویران شده در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه که طی چند ماه گذشته در معرض حملات وحشیانه و محاصره سنگین رژیم صهیونیستی قرار داشت، بیرون آورد و آن را در جریان دور سوم مرحله اول تبادل اسرا تحویل صلیب سرخ داد. اما روند تحویل این اسیر صهیونیست هم مانند دو دور قبلی تبادل اسرا شاهد قدرت نمایی مقاومت در نوار غزه بود و مقاومت از طریق آن پیام‌های بسیاری را به دشمن صهیونیست ارسال کرد، به ویژه اینکه نقشه فلسطین و پرچم آن به شکل گسترده در مراسم تحویل این اسیر صهیونیست دیده می‌شد. همچنین مرحله چهارم تبادل اسرا هم انجام شد. این که چه بازتابی داشته، نخست با هم بشنویم صحبتای آقای ابراهیم احمد، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در غزه.
در این عملیات نیز که امروز می‌بینیم خود را به خوبی نشان داده است. آنچه که نتانیاهو از اهدافی که اعلام کرد را با توسل به زور محقق نشد و مقاومت در اقدامات و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی نشد و مقاومت کرد و با اقتدار هم مقاومت کرد و در نتیجه تاکنون بیش از 1000 اسیر فلسطینی آزاد شدند که بیشتر آنها از اسرای در واقع کسانی هستند که طولانی بودند، حبس ابد برایشان خورده بودند. مقاومت با توان و با حمایت ملت فلسطین که بهای سنگینی را داده است اقدام کرده است و این موفقیت را رقم زده است. در واقع مقاومت به این معنا باید بگویم که مقاومت بوده است که شروط خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و توانست شمار زیادی از اسرای خود را از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد کند و توانست دل مردم فلسطین را بار دیگر شاد کند در نوار غزه و البته تصاویری که در نوار غزه وجود دارد حاکی از حمایت گسترده مردم از مقاومت فلسطین است. جنبش حماس در مرحله اول که زنان نظامی صهیونیستی را آزاد کرد، یکی از نظامیان آن امریکایی بود. در هر مرحله اسرای صهیونیست در سلامت کامل هستند. همگان می‌بینند که آنها در چه وضعیت خوبی و در سلامت کامل به سر می‌برند. اما اسرای فلسطینی تحت ایتامار بن گوین، وزیر تندروی رژیم صهیونیستی بودند که به سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود، دستور داده بود که زندانیان فلسطینی‌ها را در زندان‌ها شکنجه بدهند. و زندانیان اسرای آزاد شده فلسطینی نیز بر این موضوع تأکید می‌کنند که اسرا در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شدت و با وحشیگری و با سبوعیت تمام تحت شکنجه قرار می‌گیرند و آنچه که امروز ما شاهد دیدیم و شاهد آن بودیم که وضع آنها دال بر این موضوع است.
اما پیرامون تبادل اسرا و قدرت نمایی حماس تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خدمت شما عرض کنم در مورد بحثی که تبادل اسرا، چند نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه حماس ثابت کرد بجز بحث سیاسی اسرا آزاد نمیشن در این روندی که اتفاق افتاد. همونطور که صهیونیست‌ها هم در تقریبا این 15 ماه اخیر همواره تاکید میکردن که میخوان از طریق زور این اسرا را آزاد کنن، ولی این یک تحقق امری بود که حماس اون وعده خودش رو عمل کرد. این نکته اول. نکته دوم بحث هست که داره این چند روز داره به شدت صهیونیست‌ها را اذیت میکنه و تقریبا تمام اون انگارسازی هایی را که از ضعف جبهه مقاومت به خصوص مقاومت فلسطینی حماس داشتن ایجاد میکردن در این چند روز اخیر و چند ماه اخیر، شاهد هستیم که حماس تونسته با یک به نوعی پیوست رسانه‌ای جدی و یک جنگ روانی و عملیات تاثیرگذاری، یعنی هر سه رو با هم داره، این دیپلماسی عمومی داره، جنگ روانی و عملیات تاثیرگذاری که هر کدوم ابعاد خاص خودشون دارن، داره تاثیر میذاره روی تقریبا شکست و از بین بردن اون انگاره هایی که اونها ایجاد میکردن از ضعف مقاومت و تولید میکردن و یک پیروزی نسبی برای خودشون ایجاد میکردن. و اینو ما تقریبا از روزهای ابتدایی آغاز جنگ غزه شاهد اون بودیم، یعنی تقریبا اون فیلم هایی که منتشر میشد و نوع عملیات ها و اون سطح فرماندهی رو به نمایش میذاشت، اون در اونجا روی سرمیسا رو به اصطلاح اختلال ایجاد میکردن، تا همجمعی که تقریبا تصویر پیروزمندانه خودشون دارن. اینو باید اضافه کنیم سرمیسا در این مرحله، اینها قبل از اینها داشتن بحث از این میکردن که حکومت غزه و حکومت در غزه رو چگونه اداره کنن و به کشورهای خارجی بسپرن. با این حرکت رسانه‌ای صهیونیست‌ها تقریبا دادن به دروغ بودن تمام ادعاهای حکمرانان خودشون و طرف‌هایی که به نوعی مذاکره می‌کنن با طرف فلسطینی، دارن به این نتیجه می‌رسن که عملاً طرف صهیونیستی در مذاکرات هر آنچه که گروه‌های فلسطینی خواستن پذیرفته. مثلا تو بحث اسرا دارن می‌بینن که رژیم صهیونیستی در ابتدا ادعا کرده بود که ما تعداد زیادی را آزاد نخواهیم کرد، ما می‌بینیم که تعداد متعدد شده. گفته بودن که ما از اسرایی که طویل مدت هستن آزاد نمی‌کنیم، آزاد دارن میشن، دارن از محورهای نصارین و فیلادلفیا میخوان عقب نشینی کنن.
نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رویداد مهم دیگر غرب آسیا این که ابو عبیده سخنگوی گردانهای القسام شاخه نظامی حماس رسماً اعلام کرد که محمد ضعیف مشهور به ابو خالد فرمانده کل این گردانها در جریان جنگ اخیر در غزه همراه با شماری دیگر از فرماندهان این گردانها به شهادت رسیده است. حماس نیز در بیانیه اعلام کرد که فرمانده بزرگ محمد الضعیف عمر خود را در راه مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل سپری کرد و طعم شکست را به ویژه در نبرد طوفان الاقصی به دشمن چشاند. الضعیف در سال 2015 در لیست سیاه امریکا و در دسامبر گذشته نیز در لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت. او دهه ها تحت تعقیب دشمن صهیونیستی بود و 7 بار قصد ترور او را داشتند. همسر، پسر شیرخوار و دختر 3 ساله اش در یک سوی قصد در سال 2014 به شهادت رسیدند، اما وی جان سالم به در برد. شهید الضعیف سهم بسزایی در زمینه توسعه شبکه تونل حماس در غزه داشت و در زمینه ساخت بم فعالیت میکرد. رژیم صهیونیستی او را مغز متفکر حمله حماس در 7 اکتبر موسوم به طوفان الاقصی میدانست. الضعیف به دلیل سوی قصد قبلی یک چشم خود را از دست داده و از ناحیه یکی از پاهایش آسیب جدی دید و به همین دلیل به او لقب مرد 9 جان را دادند. وی در سالهای 2001، 2002، 2003، 2006 و 2014 7 بار هدف سوی قصد واقع شد و در سال 2021 نیز دشمن صهیونیستی 2 بار برای ترور وی تلاش کرد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با تبریک شهادت محمد الضعیف فرمانده گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس و شماری از همرزمان این فرمانده بزرگ اعلام کرد به این فرماندهان شرافتمند که تا آخرین لحظات عمر خود در میدان جهاد و مقاومت باقی ماندن افتخار میکنیم. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا را تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری. دوستان، ما دوشنبه ها هر هفته این ساعت خدمتتان هستیم با بررسی مهمترین تحولات غرب آسیا. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات غرب آسیا میتونید که این برنامه را از طریق سایتم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان در کنار برنامه نگاهی به غرب آسیا آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون غرب آسیا را دعوت می‌کنم دنبال بکنید. مطالب متنوعی در سایت ما قابل دسترسی است که انشالله به کارتان می آید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari مشهد. خب، همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا که البته واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت، اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بود درباره کوچاندن مردم غزه به کشورهای دیگر از جمله اردن و مصر. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد ترامپ در طرح خود قصد دارد دست کم 100,000 نفر از ساکنان نوار غزه را به آلبانی منتقل کند. حامد سگال، خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، در گزارش خود که شامگاه دوشنبه گذشته منتشر شد اعلام کرد ترامپ بر طرح کوچه فلسطینیان به خارج از نوار غزه پافشاری می کند و گرچه مصر و اردن حاضر به همکاری با وی نشدند، اما او کشورهای دیگری هم در اختیار دارد که می خواهد از طریق آنها این طرح را عملیاتی کند. در این گزارش آمده است اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرده بود امیدوار است اردن و مصر به همراه دیگر کشورهای عربی آوارگان غزه را در خاک خود اسکان دهند، صرفاً در چارچوب اسکان شماری آواره نیست، بلکه اسرائیل معتقد است که این تر عباد گسترده‌تری داشته و صرفاً به کشورهای همجوار محدود نمی شود بلکه فراگیرتر است. خلیل الحیا رئیس جنبش حماس در نوار غزه طی سخنانی اعلام کرد ما هر گونه طرحی برای آوارگی ملت فلسطین از غزه را رد و محکوم می کنیم. خلیل الحیا تصریح کرد رژیم اشغالگر در تحمیل معادلات خود برای کوچ اجباری مردم غزه شکست خورد و ملت فلسطین همونطور که به شمال نوار غزه برگشتن به سراسر سرزمین خود برمیگردند. سامی ابو زهری از رهبران جنبش حماس نیز طی سخنانی اعلام کرد اظهارات مکرر رئیس جمهور آمریکا درباره کوچ اجباری مردم غزه به بهانه‌های همچون بازسازی نوار غزه در چارچوب اصرار بیشتر ایالات متحده برای مشارکت در جنایات علیه مردم فلسطین است. سامی ابو زهری تاکید کرد این پروژه ها بی ارزش و بی نتیجه هستند و آنچه که رژیم اشغالگر صهیونیستی با زور نتوانست به دست بیاورد با بازی های سیاسی نیز کسب نخواهد کرد. این رهبر حماس هشدار داد که اصرار دولت آمریکا بر طرح‌های توطئه‌آمیز کوچ اجباری مردم غزه منجر به هرج و مرج و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد. اما پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس غرب آسیا.
در واقع اون ایده‌ای که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده و این که رئیس جمهور آمریکا تماس‌هایی با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر داشته و خواستار در واقع پناه دادن آوارگان شهر غزه هست، یکی از نخبگان عرب منطقه حرف بسیار جالبی داشته و به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که در اینجا در اراضی اشغالی 5 میلیون صهیونیست هست، خوب است که دونالد ترامپ اینها رو به اروپا و آمریکا منتقل بکنه و تقسیم کنه بین 27 کشور اروپایی و آمریکا و سایر کشورهای همپیمان آمریکا در جهان و مسئله فلسطین، بحران فلسطین بعد از 80 سال حل بشود، نه اینکه 2 میلیون آواره یک شهر اینها رو به کشورهای همجوار، کشورهای اردن و مصر منتقل بکنه که این راه حل در واقع راه حل مناسبی نیست و بحران رو تشدید میکنه، ضمن اینکه مصر و اردن اساساً از گذشته هم رد کرده بودند و هیچگاه قبول نمی‌کنند که آوارگان غزه در واقع خانه و کاشانه خودشون و سرزمین‌های خودشون رو رها کنند و پناهنده بشن به کشورهای عرب اطراف فلسطین و بهترین راه حل این است که دونالد ترامپ این 5 میلیون صهیونیست رو به خارج از اراضی اشغالی منتقل بکند و بین کشورهای مختلف تقسیم بکند و برای همیشه بحران خاورمیانه حل بشود.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. برای شنیدن این برنامه و دریافت آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/dari. آدرس سایت ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها اینک برنامه کاوش و مدت 20 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
برهان علم قدرت من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نامه خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید و این ایام، این روزهای خوشی ماه شعبان بر شما به نیکی بگذره. با برنامه کاوش از رادیو دری 20 دقیقه در کنارتون هستیم و اما قسمی که می‌دانیم در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. محققان پاسخ می دهند چرا مو و ناخون برخی افراد سریع تر رشد می کند. موی سر ما به طور میانگین 1 سانتی متر و ناخونهای دست ما 3 میلی‌متر در ماه رشد می کنند. اما سرعت رشد مو و ناخون در برخی از افراد بیشتر از بقیه است. علت چیست؟ موها و ناخونهای ما عمدتاً از کراتین تشکیل شدند. رشد موها و ناخونها ناشی از رشد سلولهای شبکهی زیر پوست است که از طریق فرایندهای مختلف تقسیم سلولی تکثیر می شوند. ناخونها به طور ثابت از سلولهای شبکهی که زیر پوست و در محل پایه ناخون هستند رشد می کنند. این سلولها پس از تقسیم سلولهای قدیمی تر را به جلو می رانند. سلولهای جدید روی بستر ناخون که از فراوانی رنگهای خونی، صورتی یا شیرچایی به نظر می رسند حرکت می کنند. رشد یک تار مو نیز از سلولهای شبکهی آغاز می شود و در نهایت قسمت مرئی مو یا ساقه شکل می گیرد. ساقه مو از یک ریشه در زیر پوست که درون یک کیسه به نام فولیکول قرار دارد رشد می کند. این کیسه شامل یک دسته عصب، غده های چربی ساز که مو را چرب می کند و یک عضله که مو را در سر ما بلند می کند است. در پایه فولیکول پیاز مو قرار دارد که شامل پاپیلای مو که خون را به فولیکول می رساند می شود. سلول های شبکهی نزدیک پاپیلا با فرایند تقسیم سلولی سلول های جدید می سازند. این سلول ها سخت می شوند و ساقه مو را تشکیل می دهند. پس از تشکیل سلول های جدید، سلول های قبلی با بالای پوست رانده می شوند و مو رشد می کند. یکی از نقش های پاپیلا تنظیم چرخه رشد است. پاپیلا به سلول های بنیادی سیگنال می دهد که به پایی فولیکول بروند و شبکه مو را تشکیل دهند. سپس سلول های شبکه یک سیگنال برای تقسیم و آغاز یک فاز جدید رشد دریافت می کنند. اگر تمام فولیکول‌های موی ما با یک سرعت رشد می‌کردند و فازهای چرخه رشد را همزمان طی می‌کردند، زمان‌هایی وجود داشت که کاملاً کچل می‌شدیم. اما معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افتد و در هر زمان معمولاً 10% موهای ما در فاز استراحت هستند. انسان‌ها به طور میانگین 100 تا 150 تار مو را در روز از دست می‌دهند، اما تعداد موهای سر به طور میانگین 100,000 است. پس ما به ندرت متوجه این ریزش موی طبیعی می شویم. ژنتیک مهمترین عامل است. سرعت رشد مو و ناخون در افراد متفاوت است، اما اعضای یک خانواده معمولاً سرعت رشد مشابهی دارند. برادرها و خواهرها مخصوصاً اگر دوگانگی باشند، معمولاً سرعت رشد ناخون یکسانی دارند. اما عوامل مؤثری دیگری نیز وجود دارد. سن یکی از عواملی است که سرعت رشد مو و ناخون را حتی در افراد سالم تغییر می دهد. جوانترها معمولاً رشد سریع‌تری دارند و پس از کاهش متابولیسم و تقسیم سلولی ناشی از افزایش سن، سرعت رشد کمتر می شود. تغییرات هورمونی یک عامل دیگر هستند. بارداری اغلب سرعت رشد مو و ناخون را افزایش می دهد، در حالی که یائسگی و سطح بالای هورمون استرس کورتیزول ممکن است سرعت رشد را کم کنند. تغذیه نیز دوام و سرعت رشد مو و ناخون را تغییر می دهد. موها و ناخونها عمدتاً از جنس کراتین هستند، اما آب، چربی‌ها و مواد معدنی مختلف نیز در ساختمان آنها وجود دارد. در هنگام رشد موها و ناخونها لازم است که این مواد تامین و جایگزین شوند. به همین علت یک رژیم غذایی متعادل شامل مواد مغذی لازم برای حفظ سلامت موها و ناخونها مهم است. کمبود مواد مغذی ممکن است در ریزش مو و شکستن ناخونها تأثیر داشته باشد و چرخه رشد آنها را مختل و ساختارشان را ضعیف کند. پژوهش جدید میگوید کشیدن یک نخ سیگارت 20 دقیقه از عمر انسان را کم میکند. ارزیابی‌های جدید محققان نشان می‌دهد ضررهای سیگارت بیشتر از چیزی است که پزشکان تصور می‌کردند. با گفته محققان هر یک نخ سیگارت 20 دقیقه از عمر را کم می‌کند. یافته‌های جدید شاید محرکی برای ترک سیگارت باشد. محققان دانشگاه کالج لندن دریافتند به طور متوسط یک نخ سیگارت حدود 20 دقیقه از عمر انسان را کم می‌کند. به عبارت دیگر یک بسته سیگارت معمولی که حاوی 20 نخ است می تواند عمر یک فرد را نزدیک به 7 ساعت کوتاه کند. این رقم تقریباً دو برابر تخمین‌های قبلی محققان در سال 2000 است. بر اساس تجزیه و تحلیل جدید محققان، اگر فردی روزانه 10 نخ سیگارت می‌کشد، روز اول سال 2025 سیگارت کشیدن را ترک کند، پس از یک هفته یک روز کامل به زندگی خود اضافه می‌کند. اگر این فرد روی تصمیم خود پابرجا بماند و تا 5 فوریه سیگارت نکشد یک هفته و اگر تا 5 آگوست مقاومت کند یک ماه کامل طول زندگی خود را افزایش می‌دهد. دکتر سارا جکسون محقق اصلی پژوهش حاضر می‌گوید بیشتر مردم می‌دانند سیگارت مضر است اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. با صورت میانگین افرادی که سیگارت را ترک نمی کنند حدود 1 دهه از عمر خود را از دست می دهند. این 10 سال لحظات و نقاط عطف گرانبهایی است که می توان با عزیزان سپری کرد. پژوهش جدید که با سفارش وزارت بهداشت بریتانیا انجام شده از داده‌ها و مطالعات پزشکان بریتانیا مربوط به سال 1951 و مطالعه 1,000,000 زن در سال 1996 استفاده کرده است. طبق پژوهشی که سال 2000 منتشر شد، یک سیگارت به طور متوسط حدود 11 دقیقه طول عمر را کاهش می‌دهد، اما پژوهش جدید این رقم را تقریباً 2 برابر تخمین می‌زند و می‌گوید تقریباً 20 دقیقه از عمر کم می‌کند. 17 دقیقه برای مردان و 22 دقیقه برای زنان. برخی ممکن است فکر کنند ایرادی ندارد آدم چند سال از زندگیش را از دست بدهد. اینها فکر می‌کنند سیگارت از سال‌های کهنسالی و ناتوانی و پیری می‌کاهد. سال‌هایی که چه سیگارت بکشیم چه نکشیم با بیماری همراه است. اما جکسون می‌گوید سیگارت کشیدن دوره ناسالم پایان زندگی را کوتاه نمی‌کند، بلکه در وهله اول سال‌های میانسالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با عبارت دیگر فرد سیگارتی 60 ساله معمولاً مشخصات سلامتی فرد غیر سیگارتی 70 ساله را دارد. ممکن است بپرسید پس چرا برخی سیگارتی ها عمر طولانی دارند اما برخی دیگر به بیماری های مزمن مبتلا می شوند و در دهه 40 زندگی خود می میرند. این تفاوت به عادات سیگارت کشیدن مانند نوع سیگارت مصرفی، تعداد پک ها و میزان عمق استنشاق افراد سیگارتی مربوط می شود. همچنین افراد با مواد سمی موجود در دود سیگارت حساسیت های متفاوتی نشان می دهند. محققان تأکید می کنند افراد سیگارتی باید کامل سیگارت را ترک کنند تا از مزایای سلامتی و امید به زندگی بیشتر برخوردار شوند. تحقیقات قبلی نشان داده سیگارت نکشیدن امری بینابین نیست. خطر بیماری قبلی و سکته مغزی برای افرادی که یک نخ سیگارت در روز میکشند در مقایسه با افرادی که روزانه 20 نخ سیگارت میکشند حدود 50% کمتر است. همچنین پیش از این پژوهش نشان داده بود ترک سیگارت حتی در سن بالا هم میتواند امید به زندگی را بیشتر کند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان 300 عامل ژنتیکی جدید مرتبط با ابتلا به افسردگی را کشف کردند. محققان تقریباً 300 عامل ژنتیکی مرتبط با افسردگی را پیدا کردند که قبلاً برای آنها ناشناخته بود. این پژوهش به دانشمندان کمک می‌کند تا بهتر پیش‌بینی کنند که کدام افراد بیشتر در معرض خطر افسردگی هستند. محققان بین‌المللی به رهبری دانشگاه ادینبورگ و کینگز کالج لندن داده‌های ژنتیکی بیش از 5 میلیون نفر در 29 کشور را مورد مطالعه قرار دادند. در این 5 میلیون نفر از هر 4 فرد یک نفر از اجداد غیر اروپایی بود. تحقیقات قبلی در زمینه بررسی ژنتیکی افسردگی عمدتاً شامل جمعیت سفیدپوست و ثروتمندتر بوده است که بیشتر نقاط جهان را نادیده می گرفت. اما با گنجاندن نمونه‌ای متنوع‌تر، محققان توانستند عوامل خطر ژنتیکی جدیدی را شناسایی کنند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، 3.8% از جمعیت جهان تقریباً 280 میلیون نفر در بازه زندگی خود به افسردگی مبتلا می شوند. در حالی که طیف وسیعی از عوامل از جمله وقایع نامطلوب زندگی، سلامت جسمی و استرس می تواند خطر ابتلا به افسردگی را افزایش دهد. اما عوامل ژنتیکی نیز مؤثر هستند. پیش از این محققان بیش از 400 عامل ژنتیکی را که خطر افسردگی را افزایش می‌دهند شناسایی کرده بودند. حالا این رقم به حدود 700 عامل ژنتیکی رسیده است. این عوامل کوچک در دی ان ای با نورون‌های چندین ناحیه مغز از جمله مناطقی که احساسات را کنترل می‌کنند مرتبط هستند. پژوهش جدید نشان داده است که 308 ژن با افزایش خطر ابتلا به افسردگی مرتبط هستند. سپس محققان بیش از 1600 دارو را بررسی کردند تا ببینند آیا این داروها روی این ژن‌ها تأثیری دارند یا خیر. علاوه بر داروهای ضد افسردگی، محققان مشخص کردند که پرگابالین که برای دردهای مزمن استفاده می شود و مودافینیل که برای اختلال نارکولپسی یا حمله خواب استفاده می شود نیز بر این ژن‌ها تأثیر دارند و بنابراین به صورت بالقوه می توان از آنها برای درمان افسردگی بهره برد. البته به گفته محققان مطالعات و آزمایشات بالینی بیشتری برای بررسی پتانسیل این داروها در بیماران مبتلا به افسردگی مورد نیاز است. پژوهش جدید میگوید مردان 3 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از ضربه مغزی هستند. محققان با بررسی داده‌های مرگ‌ومیر در ایالات متحده احتمال مرگ ناشی از آسیب‌های مغزی تروماتیک یا ضربه مغزی را در مردان و گروه‌های دیگر نشان دادند. آنها دریافتند که احتمال مرگ ناشی از آسیب‌های مغزی تروماتیک در مردان 3 برابر بیشتر از زنان است. محققان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا دریافتند که مردان بیشترین احتمال مرگ ناشی از آسیب‌های مغزی تروماتیک را دارند، بیش از 3 برابر زنان. یافتار نشان می‌دهد که خودکشی شایع‌ترین علت مرگ‌های مرتبط با آسیب‌های مغزی تروماتیک است و با دنبال آن سقوط‌های غیر عمدی قرار دارد. دکتر الکسیس پترسون، نویسنده ارشد پژوهش حاضر، می‌گوید در حالی که هر کسی در معرض خطر ابتلا به آسیب‌های مغزی تروماتیک است، برخی از گروه‌ها بیشتر از سایرین در اثر آسیب‌های مغزی تروماتیک می‌میرند. ما جمعیت‌های خاصی را شناسایی کردیم که بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. علاوه بر مردان، بزرگسالان مسن‌تر نیز به ویژه در معرض خطر هستند که افتیدن‌های غیرعمدی نیز یکی از علت‌های آن است. در این پژوهش محققان داده‌های سیستم ملی آمار حیاتی آمریکا را بررسی کردند. آنها 69473 مورد مرگ ناشی از آسیب‌های مغزی تروماتیک را در میان ساکنان ایالات متحده در طول سال 2021 شناسایی کردند. یعنی به طور متوسط 190 مرگ در روز. سپس از طریق مدل سازی آماری محققان تأثیر عوامل متعددی مانند منطقه جغرافیایی، جنسیت، نژاد، قومیت و سن را بر مرگ و میر ناشی از آسیب‌های مغزی تروماتیک بررسی کردند. پژوهشگران میگویند حواس پرتی هنگام غذا خوردن میتواند باعث افزایش وزن شود. بسیاری از ما هنگام غذا خوردن حواسمان پرت چیزهای دیگر است، به عبارتی هوشپرک هستیم. یا مشغول کاری هستیم یا شبکه‌های اجتماعی را سیل می‌کنیم. با گفته محققان، حواس پرتی یا هوشپرکی هنگام غذا خوردن می‌تواند عواقب نامطلوبی برای سلامتی داشته باشد و با افزایش وزن همراه است. لوته ون دیلن، استاد روانشناسی اجتماعی دانشگاه لیدن هالند، می‌گوید تقریباً 70-75% مواقع مردم هنگام غذا خوردن هوشپرک هستند و کار دیگری می کنند. و گفته او حواس پرتی یا هوشپرکی هنگام غذا خوردن ممکن است برای سلامتی مضر باشد. مطالعات محققان دانشگاه لیدن نشان داده است وقتی حواسمان جای دیگری است بیشتر غذا می خوریم. همچنین پس از پایان غذا احتمال اینکه زودتر از همیشه سراغ وعده بعدی برویم بیشتر است. به این ترتیب پرخوری منظم منجر به افزایش وزن می شود. لوته ون دیلن می گوید اگر وقتی غذا می خورید هوشتان جای دیگری باشد، نه فقط ممکن است اضافه وزن بگیرید، بلکه هوشپرکی‌ها با مختل کردن سیگنال‌های مغز ما را از چشیدن یا لذت بردن از غذایی که می‌خوریم باز می‌دارد. به عبارتی در این شرایط برغم اینکه بیشتر غذا می‌خوریم، از غذایمان لذت نمی‌بریم. غذا که می‌خوریم روده ما هورمون‌های سیری ترشح می‌کند که به مغز سیگنال می‌دهد سیر شده‌ایم. این فرایند حدود 20 دقیقه طول می‌کشد. اما هوشپرکی انتقال این سیگنال های سیری را سخت‌تر می کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که امروز هم در کنار ما بودید. آرزوی ما سعادتمندی و تندرستی شماست. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
من واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفام، یه جوری میخوامت تموم زندگی. چشمای تو میخواد، تو اومدی تا تو جهان احساس باشه، تا یک نفر اینقدر نگاهش خاص باشه. چند سال دیگه بگذره
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو تیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال میرود.
تلخ است که لبریز حقایق شده است، زرد است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگر نمی فهمیدی، پاییز بهاری است که عاشق شده است. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. این از رباعی‌های معروف میلاد عرفان‌پور است، شاعر معاصر که هرچند در قالب‌های گوناگون شعر کار می‌کند، با رباعی بیشتر شناخته شده است. رباعی از قالب‌های مهم و در عین حال منزوی مانده شعر فارسی است، ولی با این حال بسیاری از شعرهای معروف فارسی در قالب رباعی‌اند. رباعی در شعر کهن ما بیشتر با نام حکیم عمر خیام گره خورده است.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود.
البته در کنار او شاعرانی مثل بابا افضل کاشانی هم با رباعی سرایی مشهورند، و بعضی دیگر از شاعران بزرگ ما مثل مولانا جلال الدین و عبدالقادر بیدل هم رباعی های بسیاری دارند. اما از رباعی های کهن که بگذریم، در عصر حاضر نیز این قالب یک تجدید حیات به خود دید، یعنی از حدود 50 سال قبل دوباره و بعد از یک دوره فراموشی نسبی این قالب، شاعرانی به آن توجه کردند و می توان گفت که این قالب کهن شعر فارسی را دوباره زنده ساختند. از جمله احیاگران این قالب مرحوم حسن حسینی و قیصر امینپور را می شود نام برد، و پس از آن بود که این قالب دوباره با رونقی تمام در شعر فارسی حضور یافت. شاعرانی مثل ایرج زبردست، بیژن ارژن، جلیل سفربیگی، عباس صادقی و میلاد عرفان‌پور از رباعی سرایان معروف این چند دهه اخیر بودند، و باز هم بشنویم از میلاد عرفان‌پور. دلها ای کاش سرد و سنگین نشوند،
جانها چون ابرهای چرکین نشوند. کاش آدمیان که از بهشت آمدند در گوشه کارخانه ماشین نشوند. میلاد عرفانپور متولد 1367 در شهر شیراز است. او شاعری بود که بسیار زود و در سنین کم به شهرت رسید. اولین کتاب او در 18 سالگیش منتشر شد با عنوان از شرم برادرم و بعد از آن هم کتاب‌های شعر متعدد داشته است، مثل پادشهر، جشن فراموشی‌ها، ناخوانده، راهبندان و از آخر مجلس. اسم این کتاب اخیر عرفانپور باز یک رباعی دیگر او را به یاد می آورد، رباعی که این هم بسیار معروف شده است. ما سینه زدیم بی صدا باریدند، از هرچه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. رباعی را قالب تأملات و اندیشه ها دانستند. بیشتر رباعی های کهن و امروز فارسی هم بستر تأمل و اندیشه بودند. از رباعیات خیام بگیرید تا رباعی های بیدل، که در همین رباعیات بیدل هم ما میبینیم که سهم تأمل و اندیشه به نسبت غزلیات همین شاعر بیشتر است. رباعیات میلاد عرفانپور هم معمولا این خصوصیت را دارد. مثلا در این رباعی او به این اشاره می کند که ما در زندگی شهری دچار رنگ ها و راه های متعدد شده ایم، ولی بیشتر این رنگ ها و راه ها ما را به سرگردانی و گمراهی می کشاند. در مصرع چهارم هم ارتباط زیبایی برقرار کرده است بین آگاهی یا همان تبلیغات شهری و نیز آگاهی. در این همه رنگ آنچه میخواهی نیست، در این همه راه غیر گمراهی نیست. در شهر خیابان و خیابان گشتم، آنقدر که آگاهی است آگاهی نیست. و یک ویژگی دیگر رباعی ها که آنها را قوت می بخشد، نکته ها و کشف های تصویری یا مضمون های خوب است. در واقع بسیاری از رباعی های خوب آنهایی هستند که کشفی در خود دارند. یعنی ما بعد